بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که مهمترین چالشی که باید بگم بسم الله الرحمن الرحیم. آها. سایت داری؟ عرض کردم که مهمترین چالشی که کسانی که تو زمینه اخلاق دارن کار میکنن و با خلقیات انسان ها سر و کار دارن و تأثیر اصلی رو میخوان روی خلق فرد بگذارن، اون تن چالش اونها با روانشناس ها خواهد بود. روانشناس ها که جلوه های ذهن و رفتار رو دارن بررسی میکنن، اونها ممکنه بعضی از روش های شما، برنامه های شما، دستور های شما، قواعد شما رو به راحتی قبول نکنن و بگن که اینا برای فرد تأثیرات منفی ممکنه داشته باشه. مثلا وقتی که به فرد به عنوان با قواعد دید وظیفه نگرانه یا وظیفه گروانه وارد میشید، چیز رو به عنوان وظیفه بهش میگید، میگن به فرد اولین کاری که میکنی شما استراب میدید که آیا من میتونم وظیفه ما انجام بدم یا نه. دو، در مواردی به تردید میخوره که آیا وظیفه هم همینه یا چیز دیگریه. این فشارها فرد رو یا به استراب میکشونه یا به افسردگی، احساس ناکامی، احساس بی ارزشی، بی انگیزگی، یأس، هر چیزی که اسمشو بگذاریم. بعد میگن که خب خود به خود این نوع مسائل اخلاقی، این نوع آموزش دادن آسیبای روحی روانی به جامعه میزنه. یه مقدار هم بخواید بگید که برای تربیت ما باید سخت گیری کنیم، آسیبای بعدی رو وارد میکنید، حس شکست بهش میدید، حس ناکامی بهش میدید و مصیبت‌های زیادی رو خواهید داشت. خب به همین دلیل این بحثای روانشناسی رو دوستانی که توی گرایش اخلاق و تربیتن که جاش فوق العاده خالی، جلسه گذشته بحثی داشتم تو این زمینه، دوستان گوش دادن یا ندادن؟ کسی از گوش نداده باشه؟ بله؟ نه، اونایی که نبودن گوش ندادن، نه، خواهش میکنم گوش بدید. اون بحثای اساسی بود اونجا مطرح شد. به همین دلیل کسانی که وارد اخلاق و تربیت میشن گرایش، باید روانشناسی رو خوب بخونن. روانشناسی هم برای خودش دنیای وسیعیه، بحثای زیادی تو دلش داره. خب ما اگر بخوایم یه روانشناسی نسبتاً جامع بخونیم، اون روانشناسی نسبتاً جامع روش میگن روانشناسی عمومی در مقابل گرایش های اختصاصی روانشناسی، یه روانشناسی عمومی بخوایم بخونیم باید یک کتابی که در حد اقل در حد یک کارشناسی، در حد لیسانس یکی میخونه، ما اونو بخونیم دیگه، یا کمتر از اون شما کافی میدونید. مثلا در حد دبیرستان خوبه دیگه، حد اقل در حد یک لیسانس آدم بدونه تو روانشناسی چه خبره. درسته؟ برای روانشناسی در حد لیسانس کتاب های مختلفی هست و چند نوع کتاب در طول سالیان مختلف، در سالیان گذشته چند تا کتاب توی بورس بوده و استفاده میکرده. تقریبا دو کتاب آخری که توی این زمینه وجود داشته، یک کتاب هیلگارده توی زبانشناسی و یک کتاب سانتراک. این کتاب سانتراک، این دوتا کتابه، جلد یک جلد دو سانتراک، این جلد یک جلد دو. کتاب هیلگارد چند تا چاپ شده تا الان؟ 4 تا چاپ شده. کتاب سانتراک اولین چاپشه که اینجا، ببخشید میگم 4 تا چاپ، 4 تا ترجمه شده اون کتاب هیلگارد. این کتاب رو آقای فیروزبخت ترجمه کردن. این در حد یه لیسانسه. من میتونم توی ترم اینو برای شما بگم کلیاتشو، ولی باید بشینی بخونی. چیزی که به ذهنم اومد اینه که واقعا دوستان طلبه ما غیر از این درس، درس‌های دیگه دارن، مسائل خاص زندگیشون رو دارن و امثال این حرفا، باید جمع بکنن. تو جمع‌بندی به نظرم اومد که یک کتابی رو به دوستان معرفی کنم که این کتاب تقریبا جامع باشه و یه بخش هم خودخوان بتونه خودش بخونه دیگه، خیلی حتما همه کلمات و جملات لازم نباشه ما بشینیم با هم دیگه بررسی کنیم. تو این جمع‌بندی من قبل از که داشتم می اومدم رسیدم به این کتاب روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور تو چند تا کتاب روانشناسی که موجوده تو بازار، کتاب های کوچک که نویسنده های مختلف نوشتنش، این کتاب روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور این چند تا حسن رو داشت. یک، تقریبا تمام حوزه‌های روانشناسی رو به شکلی اشاره کرده، یعنی هیچ کدوم باقی نگذاشته تقریبا. این حتی بخش آخرش روانشناسی اجتماعی هم داره، غیر از اونم شناسی عمومی که داره بخش روانشناسی اجتماعی هم داره. دوم اینکه تقریبا خودخوانه، یعنی اینکه اگر که ما اینجا همه بخشا رو بررسی نکنیم، خود شما کلیاتو بگیم میتونید جزئیاتو بخونید. سوم خلاصه درس داره. چهارم تست داره، خودتون تست کنید، مهدوی سوال ها مشخص میشه که چطوره. یعنی برای کار آموزشی دیدم کتاب خوبیه. قبل از که بیام اینجا من این رو دادم دوستان دانلودش کردن و گفتم این رو به همه دوستان بدم اینجا که ما محور کار بله
دوستان کانال دارن.
خب هر کاری میکنید بکنید دیگه، کانال بکنید، گروه بکنید، چه میدونم اسمش چیه، سایت داشته باشید. این رو خدمت دوستان باید بدیم الان تو این فرصتی که هست. شما این رو بریزید دو سیستمتون و بعد بیاید ما بخشهایی از این رو همینجوری مثل این کتاب که از رو خوندیم تا اصلا وارد بشیم ببینیم دعوا سر چیه، نه که تون 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 یه واژه‌ای رو رد بشیم و یا اینکه من یه کلیاتی بگم که شما نتونید کلیات رو بر این جزئیات کتاب منطبق کنید. یه مقداری از رو بخونیم، با کلیاتش آشنا بشیم، بعدش میریم توی توضیحاتی که خودتون باید بخونید. بله بله بله، یک کتاب، یعنی به جای این دو کتاب یک کتابه که تقریبا یک دهم این حجم داره.
این جلسه روانشناسی رو
ترجمه از کی دست خودتون؟
فیروز بخت. یه دونه ترجمه بیشتر نداره. این کتاب سانتراک یه دونه ترجمه داره. هیلگار 4 تا ترجمه داره. شکلای حالا اونی که شما باید در واقع بدونید اینو، ولی من میگم اینو بذارید تو خونه داشته باشید، اگه لازم شد بهش مراجعه کنید و حداقلش مثلا یه دونه هیلگارد بگیرید اگه نمیخواد همینو بگیرید. هیلگارد دست دوم فراوون داره. یعنی هر دانشجویی که بخواد دانشجوی روانشناسی در حد لیسانس باشه، اولین کتابی که اونا مبانی میخونه هیلگارده. کتاب هیلگارد این جدیدتره، یه مقدارم دقیقتر و فنیتره، ولی خود من از همون قدیم که هیلگارد رو میخوندیم، هیلگارد برای من خوشایندتر بود تا سانتراک. یعنی راحتتر میخوندمش، دستبندیاش قشنگتر بود به نظر من، ولی خب به چیز این نیست، یعنی به نوعی و تازگی این نیست، این جدیدتر از اون. همشون خوبه، فکر کنم دکتر حمیدیش مثلا خوب باشه. حالا میتونید پیدا کنید هر کدوم از اونا رو که بخواید. کتاب رو گفتند که احتمالاً از این چاپ که قدیمی بود، حالا فعلا من دانلود کردم، حالا خیلی تفاوت نداره با چاپ جدیدش، ولی بله ممکنه یه مقداری، بله یه مقداری تغییرهای تو بعضی از مباحث جزئی داشته باشه و یه مشکلی هم که ممکنه داشته باشه اینه که بعضی از چون با چند تا قلم نوشته شده، چند تا مؤلف داره، هر بخش رو یه مؤلف نوشته، ممکنه بعضی از واژه ها رو یه مؤلف طور دیگری معنی کرده باشه، مؤلف دیگری طور دیگری. مثلا کار بایست، کار بست، بست کار، کار کرد، نمیدونم اینجور چیزا، اصطلاح های مختلف ممکنه اینها حتی توی فارسیشون داشته باشن، چه برسه به ترجمه واژه‌های انگلیسیشون که چجوری این استفاده ها رو، حالا شما تو متن خواهید دید که چطوریه. به هر حال این تغییراتو داره. گفتن هفته آینده احتمالاً، امروز من گفتم یکی پرسید، گفتن هفته آینده احتمالاً کتابش بیاد. حالا اگه کتاب بیاد ببینیم چاپ جدیده که خب چاپ جدید، اگر نه همین رو که هستش به هر حال باش کار می‌کنیم کلیاتو. الان شما اون اولش رو بیارید که فهرست مختصر داره و عنوان فصل. خب الان اونایی که ندارن چیکار میکنن؟ پلو دوستان دیگه میشینن؟
گوش میکنن.
فصل اول تعریف و قلمرو روانشناسی و شاخه های آن. فصل دوم آمار. فصل سوم مبانی زیستی عصبی رفتار، فصل چهارم رشد، فصل پنجم احساس و ادراک، فصل ششم حالات و هوشیاری، فصل هفتم یادگیری، فصل هشتم حافظه، فصل نهم تفکر و زبان، فصل دهم انگیزش و هیجان، فصل یازدهم شخصیت. اینا رو تا همینجاشو خیلی از کتاب‌ها بله به این جامعیت ندارند. خیلی از کتاب روانشناسی تا همینجاشو خیلی از این چیزا رو ندارن. ولی از این 12 به بعد اونم تقریبا کمتر کتابی به عنوان روانشناسی عمومی اینها رو داره که بحث فشار روانی و راه‌های مبارزه با آن، آسیب شناسی روانی، روانشناسی اجتماعی و روانسنجی. اینا کتاب، یعنی این کتاب به نظر من کتاب خوب و فوق‌العاده و جامعی بود تو این زمینه که دوستان میتونن استفاده کنن. حتی اگر ما روش مطالعهش رو یاد بگیریم، خوندنش رو یاد بگیریم، دقت توی کتاب یاد بگیریم، میتونیم حتی دیگه خودمون مطالعه کنیم برای اینکه استفاده کنیم. دوستان دیگه بالاخره اهل علمند و با متون علمی آشنا هستن. یکی از کارهایی که تو حوزه میشه و جاهای دیگه کمتر بهش توجه میشه این دقت در متن و واژه و اصطلاحاتی که وجود داره. این متنخوانی که اینقدر ما دقیق متن به خشخاش میگذاریم خیلی برای حوزویان مفیده. الان توی غربی ها اینو به طور جدی مدتی است، یعنی خیلی طولانی نیست، مدتی است به طور جدی وارد این بخش های ترمینولوژی به اصطلاح شدن، واژه شناسی، که ما ببینیم هر واژه‌ای چه معنایی داره، هر واژه چه ارزشی داره، هر واژه چه کاربردی داره، هر واژه چه مصداقی داره. اونا کمتر به این مطلب توجه میکردن، اما مدتی است که دیگه الان اینجوریه. میگن که بخشی از اختلافات و درگیری‌ها به خاطر تفاوت فضای مفهومیه. شما یه چیز میفهمید، دیگری چیز دیگه. اول فضای مفهومی رو ارائه بدیم ببینیم چقدر میتونیم به هم نزدیک باشیم، بعدش بحث رو ادامه بدیم. خب میریم سراغ تعریف. فصل اول، تعریف و قلمرو روانشناسی و شاخه های آن. یکی از دوستان لطف کنند بخونند ببینیم. دوستان ممکنه بعضی کلاس ها رو نداشته باشن. تشریف بیارید اینجا بشینید آقا.
تعریف و قلمرو دارم
بخونم.
فصل اول، تعریف و قلمرو روانشناسی و شاخه‌های آن. هدف‌های یادگیری: با خواندن این فصل انتظار می‌رود که دانشجو بتواند یک روانشناسی را تعریف کند، دو با شاخه‌های سرچشمه گرفته از بدنه روانشناسی آشنا شده باشد، سه نظریه‌ها و الگوهای روانشناسی را توضیح دهد، چهار روش‌های مطالعه در روانشناسی را به طور فشرده بیان کند. آیا روانشناسان می‌توانند پیشگویی کنند؟
باز یه سوال شروع می‌کنه که آیا روانشناسان پیشگویی کننده هن؟ یعنی کسی که وارد روانشناسی میشه دنبال اینه که تا یکی رو دید فوری بگه این چه آدمیه؟ یا بگه آیندهش این میشه؟ آیا دنبال اینه؟
روانشناسی یکی از شاخه‌های علوم تجربی است که همچون زیست شناسی و فیزیک سرچشمه شاخه‌های گوناگون و بسیاری میباشد.
علوم تجربی یعنی چی دوستان؟ علوم تجربی. علوم یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ دانش. دانش یعنی چی؟ آگاهی های یک فرد از واقعیت هایی که وجود داره. وقتی اینا رو به شکل گزاره در میاریم، این گزاره رو با هم جمع میکنیم، حالا یا بر محور موضوع یا بر محور غایت، درسته؟ تبدیل به یک علم خاص میشه. علم چیه؟ اون معنای عام علمه که بهش میگن نالج. اون هفته توضیح دادم. ساینس چیه؟ علوم تجربی. علم تجربی چیه؟ یعنی شما تو فضای علمی فرد خواهید رفت، باید اینا رو تفاوت‌ها رو حسم الان بدون چیزی که من میدونم ذهن اونایی که دانشگاه و این ور اونورا نسبت بهش حساسه، دارم به شما میگم چیزایی رو به شما میگم اینا میدونم حساسن نسبت بهش.
ساینس قابل اندازه‌گیری و در آزمایش
علوم متکی بر مشاهده، تجربه، اندازه‌گیری کمی، تکرار. چیا شد؟ متکی بر مشاهده، تجربه حسی، بفرمایید، تکرار، آزمون، اندازگیری کمی، همون آزمون یه شکل آزمون. اینا میشن علومی که از این راه به دست میان میشن علوم تجربی. سوال اینه که آیا روانشناسی جزء علوم تجربیه؟ یعنی آیا قابل مشاهده است؟ موضوع شما آیا قابل مشاهده است؟ آیا قابل تجربه است؟ تجربه عینی، لمسی، حسی؟ آیا قابل تکرار هست، نیست؟
قابل تجربه و تکرار که
هست. حالا اینجا یه بحثی وجود داره که علوم تجربی که وقتی میگیم اینا به یک میزان همشون قابل مشاهده، همه قابل تجربه، همه قابل ارزیابی، همه قابل تکرار نیستن. تفاوت داره. شیوه های تجربه تفاوت داره، روش هاشون تفاوت داره، شکل کار تفاوت داره. بس علوم تجربی است در حد خودش.
اگر اون رو مطالعه رفتار فرد بدونیم، شاید این تعریف صدقه
باشه. خب رفتار یعنی چی؟
در واقع همون کنش هایی که در خارج اتفاق میفته، این مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره.
نه. کنش ها و عمل و عکس العمل ها جزئی از رفتار ما هستند. رفتار توی روانشناسی مجموعه احساس، ادراکات درونی شما و رفتارهای بیرونیتونه. اگر اون معنا رو بگیریم بیهیویر اون باشه، با اکشن ریاکشن تفاوت داره.
فرق بین رفتار و
هیجان رو بخشون میکنه؟ هیجان ها منشأ رفتارهای ما هستند. حالا اینا رو برسیم به سر جاش میخونیم. حالا اینا رو فعلا میخواستم عرض کنم وقتی که نوشته که روانشناسی یکی از شاخه‌های علوم تجربی است، باید بدیم علوم تجربی یعنی چی؟ این توضیح خواستم بدم. علوم تجربی علوم به دست آمده یا متکی بر مشاهده، تجربه های حسی و لمسی و اندازه‌گیری های کمی و تکرار. این چهار صفت باید داشته باشه. نالج بخشی از نالج ما ساینس ماست که بهش میگن علوم تجربی. به کسانی که محوریت کارشون فقط سیاتکیشون بر ساینسه میان ساینتیست. بفهمید. یکی از شاخه‌های علوم تجربی است که همچون زیست شناسی، فیزیک، سرچشمه شاخه‌های گوناگون و بسیار باشن. دنبالش؟
از این رو نباید انتظار داشته باشید که با مطالعه این کتاب مقدماتی بتوانید دانش روانشناسی رو بشناسید. به عبارت دیگر مطالعه این کتاب شما را به یک روانشناس تبدیل نمی کند، اما با روانشناسی و اصول کار روانشناسان آشنا خواهید شد. در خواهید یافت که چه اصولی زیر بنای رفتار موجودات زنده است و چه عواملی بر این رفتارها تأثیر می گذارند.
رفتار موجودات زنده یعنی چی؟ رفتار موجودات زنده می‌بینید؟ یعنی روانشناسی حتی با حیوان هم کار داره، حتی با رفتار گیاهان، حتی با رفتار میکروب ها، انگل ها کار داره. آینا مگه رفتار دارن؟ روانشناسی میگه اینا رفتار دارن. پس روانشناسی صرفا ربطی به روان آدم نداره، اساسا ربطی به روان نداره. بگذاریم. پس می‌خواستم فقط دقت کنید عبارتو. خیلی مهمه آقا، این اولین ورودتون به یه علم با توجه همراه باشه که بدونید تو کدوم دنیا میخواید وارد شید. طلبه ها قوی هست، بفهمن چی کار باید بکنن یا تو چه فضایی دارن وارد میشن، قدرت خلاق پیدا میکنن. وگرنه اگر با خیلی خوب یه نفر بیاد خیلی خوب براتون بگه، قیافه بگیره، شاخوشونه بکشه، فلان این حرفا، تا آخر عمر شاگرد خوبی میشید، محقق خوبی نمیشید، استاد خوبی نمیشید. دقت فرمودین؟ اما از همون اول یکی از این متنهایی رو که سنده بگذارن اینجا، شبیه متنخانی همون دوران طلبگی شهر لومو فلان این حرفا که میخوندیم، رسائل مکاسب میخوندیم، بعدش میرفتیم حالا درس خارج میخواستیم ببینیم چیه، همون درس خارج، درس متون، دقتی رو که داریم همون دقت الان به درد ما میخوره.
استاد با این دقت نشه شده که ما با این دقت اینطوری روش داشته باشیم؟
معمولا
نویسنده متوجه این دقت
نمیشه. معمولا کسی که تخصص داره با این دقت مینویسه. چرا؟ چون اگر ننوشته باشه نمیتونه دفاع بکنه اون موقع. یعنی باید قشنگ اینا رو بفهمه، باید بفهمه که چیه. معمولا اینطوره که دقتشون رو دارن.
شاید هنوز کسانی باشن که روانشناس را با رمال و پیشگو اشتباه بگیرن و تصور میکنن که روانشناسان با نگاه به چشمان دیگران میتوانن گذشته آینده آنها را باز بگیرن. اما وقتی آخرین برگه های این کتاب را بخوانید خواهید فهمید که چنین برداشتی چقدر از گوهر راستین روانشناسی به دور است.
بله. ببین الان یه تعریف اینجا داره. هدف روانشناسی دستیابی به ساخت زیربنایی رفتار و ذهن است. یه تعریف گفته اونان هدف. تعریف نیست، هدفه. هدف چه معنی از این میفهمید؟ هدف روانشناسی دستیابی به ساخت زیربنایی رفتار و ذهن است. چه میفهمید از این؟
ذهن یه کارهایی انجام میده.
آفرین.
انسان هم یک رفتارهایی داره، اینها یه زیربنایی دارن، هم ذهن یک زیربنایی داره، هم
رفتار. خیلی ساده ما میخواییم بفهمیم منشأ این رفتاری که شما دارید انجام میدید یا منشأ این ذهنیاتی که دارید از کجا اومده براتون. شما خوشبینی چرا؟ شما بدبینی چرا؟ شما محتاطی چرا؟ شما منتقدی چرا؟
این همون اخلاق؟
نه، اسمشو اخلاق میگذاریم چون یه رفتارهای مبتنی بر اینها پدید میاد، ولی اینها آفرین جلوه های صفات درونی. اسمش حالا روان، میگن روانه که نمیشه شناخت که. بس روان شناسی برای اینکه روان بشناسیم توضیح میده الان. نمیدونیم چی، یعنی احتمالاً توضیح میده. نمیدونم، حالا باید خودمونم با شما بخونیم. کپی کردیم برداشتیم آوردیم ببینیم چیه. بله.
تعریف روان شناسی شاید به عنوان یک دانشجو باهوش و با انگیزه به کتاب‌های گوناگونی که در این زمینه نوشته شده اند مراجعه کرده باشید و به نام‌ها و تعاریف متفاوتی برخورده باشید. برخی از کتاب‌ها ممکن است از عنوان روانشناسی عمومی استفاده کرده باشند. به یاد داشته باشید که ما گستره‌ای با عنوان روانشناسی عمومی در برابر روانشناسی خصوصی نداریم. روانشناسی در حکم یک علم پایه سرچشمه شناخت‌های فراوانی است. بنابراین گزینش عنوان روانشناسی عمومی برای این کتاب‌ها را باید با احتیاط تلقی کرد. افزون بر این
منظوری که با احتیاط باید بپذیرید، عمومی در مقابلش خصوصی نیست. وقتی میگن روانشناسی عمومی در مقابل اون روانشناسی است که در حوزه خاصی داره کار میکنه. روانشناسی عمومی یعنی ما رو به طور عام با این حوزه آشنا میکنیم. در اینطوری کلیات.
افزون بر این شما با تعریف گوناگونی از روانشناسی مواجه میشوید که ممکن است شما را شگفت‌زده کند و به خود بگویی چطور ممکن است یک علم این همه تعریف گوناگون داشته باشد. اما این موضوع نباید شما را نگران کند. در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم همه چیز در حال تغییر است. گذشت زمان هر روز رنگ دیگری بر پدیده‌های هستی می‌زند. هم پدیده‌ها و هم ما که در حکم پدیده‌های مشاهده کننده هستیم پیاپی در حال دگرگونی هستیم. با پیشرفت دانش اطلاعات ما تغییر می‌کند. فهم دقیق‌تری از پدیده ها پیدا می کنیم و بر همین اساس مفاهیم شکل گرفته در ذهن ما نیز تغییر می کنیم.
خب چی میگه ایشون آقا؟ چی فرمودن؟ فهمیدن که تعریف های روانشناسی هم میبینی تغییر میکنه. تعریف قرن 17 تا قرن 19 تا قرن 20 تا الان که اومدیم تغییر کرد. چرا تغییر میکنه؟ یک، موضوعاتش، دایره موضوعات روانشناسی داره تغییر میکنه. مفاهیمی که از این موضوعات ما برداشت میکنیم الان داره تغییر میکنه. یه زمانی میگفتن احساس و هیجان یه معنا دارن، اما الان میگن احساس و هیجان دو تا معنا دارن. دقت فرمودید؟ این تفاوت باعث میشه که این دایره موضوعات وسیع بشه، به تبع اون دایره مفاهیم وسیع بشه، به تبع اون نوع کار تخصصی که هر فرد میکنه تو این زمینه با کار تخصصی که فرد دیگری میکنه متفاوت باشه. یکی ممکنه معتقد بشه اصل ترس و وحشت و اینجور چیزها در یک انسان این ریشش در فیزیولوژی فرده، ریشش در هورمون‌های درون‌ریز فرده، ریشش در سلسله اعصاب مرکزی فرده و اونجوری بررسی میکنه به یه نتایج هم میرسه. یک کسی ممکنه بگه ترس در این فرد ریشش در ژنشه، یک کسی دیگه ممکنه بیاد بگه ترس در این فرد ریشش در تربیتشه. خب به شکل‌های مختلف بررسی میکنه، ابعاد مختلف. یکی میاد ریشه رو بررسی میکنه، میگه ریشش از کجاست این ترس. یکی میاد بررسی میکنه بالاخره این ریشش هر کجاست، داره یه رفتاری نشون میده، من با این رفتار چیکار باید بکنم؟ گیریم پدرش این بوده، گیریم محیطش اون بوده، الان منم و این آدم، باید با این آدم چیکار کنه؟ چه برای سرش باید بیارم؟ آدم ترسویه، باید چیکارش بکنم؟ دیگه هی برم دوباره ریشاش، آخرش بهش آمار بدم این بوده، بوده که بوده، پدر ما بلد نبود، مادر ما بلد نبود، محیط ما اینجوری بود، الانم اونجوری شده، من الان اینم، کمک کنید. روانشناسی یه وقت میره به ریشه ها میپردازه و ساخت ها، یه بار میره به این کارکرد و وضعیتی که الان موجود داره میپردازه. پس متفاوته تعریف روانشناسی و هر کس هم از زاویه دید خودش داره تحلیل میکنه. حالا تو ذهنتون باشه بر.
خیلی جوهر نیست تفاوت بین مبانی استعمال روانشناسی و اون تلاویش رو پیدا کنیم تو حلش کنیم. به فرض هم موقعی شما بکنیم که بعضی اصول روانشناسی قبول نداره این مواسط اخلاقی که ما داریم میگیم، یعنی مثلا اگر فشار بیاریم یا موجود استرس میشه چه میشه؟
خب جلسه قبل یه اشاره کردم به این مسئله که اساسا ما چیزی به اسم روانشناسی اسلامی داریم نداریم، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی داریم یا نداریم. یه اشاره مختصر رد شدم، اما الان به شما عرض میکنم بحث مفصلی است، بخوام واردش بشم جلسه امروز ما رو پر میکنه. نهایتش شما میتونید موضع اندیشه های اسلامی خودتون یا برداشت های خودتون رو با موضعی که اینها دارن در یه جاهایی ببینید هماهنگن، در یه جایی ببینید که انطباق ندارن. ممکنه شما پیدا بکنید جایی که مابعضا داره، اگه مابعضا نداره و اصلا هیچ مفهومی از این مفاهیم اونجا وجود نداره که همچی چیزی تقریبا میشه گفت بعیده، خب با یه موضوع جدید مواجهید. دین هم اینجا اجتهاد برای همین گذاشته که شما اگر اصولی رو دارید آیا از فروعش میتونید استفاده کنید برای حل این مسئله. تمام اجتهاد چیه؟ عملیات عقلی برای رد فرو بر اصول. یه اصلایی داری ازش فرو و در بیاری، عملیات عقلی. بله، ولی تو مبانی نمیشه، تو مبانی باز ببینیم چه خبره. توضیحش مفصله، یعنی واردش بشم میمونیم امروز، رد بشیم تا بعد.
این تغییرات
یعنی کدوم تغییرات؟
مدام در حال
تعریف ها متغیره. چرا تعریف ها متغیره از روانشناسی؟ چرا هر کسی یه تعریفی میده؟
یک بخش شاید تغییر نیازهایی که در طول روز داره انجام میشه دیگه، یعنی روانشناسی بر اساس نیازها هم پیش میره دیگه. الان سرعت علم تقریبا هر 7 دقیقه است دیگه توی جهان، ولی خب نیازهای انسان ها هم هی در حال تغییر هست. مثلا ما شاید 50 سال پیش، 60 سال،
یعنی با نگاه شما برای روانشناسی مسئله اصلی با نیازها باشه.
یک بخش شاید.
خب یه نگاه به نگاه دیگه شما اضافه کرد. تهشین بفرمایید.
این تغییرات را میتوان در علوم پایه دیگر نیز یافت. به علاوه هستی چنان پیچیده است که هر دانشمند میتواند تنها از چند زاویه معدود به آن نگاه کند و همین موجب پیدایش نظریه ها و الگوهای گوناگونی می شود که منجر به تعاریف متفاوت از روانشناسی می شود. بنابراین سرچشمه گوناگونی
آقا این واژه نظریه ها و الگوها، نظریه ها که میدونیم یعنی چی؟ نظریه ها چیه؟ الگو چیه؟
فرق نظریه و الگو؟
نظریه چیه؟ الگو چیه؟
نظریه الگو اینه که یه چیزی ساخته شده چرا نباشه ما اینو از او بقول من کپی پیست کنیم و استفاده کنیم. نظریه اینه که یه تعبیر خودمون با مقدمات فکری دو چه میدونیم بعد اینو بیاریم پیادش
بکنیم. نه نظریه، الان ساده بگیم رد بشیم چون وقتی زیادی نداریم. بعد از اینکه شما فرضیه ای رو ارائه کردید، فرضیه چیه؟ یه ذهنیت نسبتاً منسجم در مورد یک پدیده یا یک اتفاق. این فرضیه است. فرض من اینه. فرض من اینه اینا با هم دیگه هی میرن خونه همون میان با هم دیگه رابطه خاصی دارن. ولی رابطه‌شون چیه؟ چون فلان اتفاق داره میفته، احتمال رابطه‌شون اقتصادیه. احتمال رابطه‌شون یه چیزایی میخوان ازدواجی صورت بگیره یا هر چی. فرضیه یه ذهنیت نسبتاً ابتدایی غیر اثبات شده، اثبات نشده است که منسجمه تقریبا. شما وقتی که این نظریه ها رو در این فرضیه ها رو میگم نظریه اشتباه میگم فرضیه اون ذهنیت منسجمه تقریبا نسبتاً منسجمه اثبات نشده اولی است. وقتی که شما این فرضیه ها رو دونه دونه پیش میرید و اثبات میشه و این مراحل اثبات شده رو کنار هم میگذارید و میرسید به یک نظریه کلان، به یک نظریه کلان در این رابطه میرسید که هماهنگی میان اجزاء داره، یک، هر بخش از این هم اثبات شده است، دو، پس مجموعی از اطلاعات رو به دست میارید که این اطلاعات با هم هماهنگن، ناهماهنگی ندارن، هر کدومش هم اثبات شده در جای خودش و شما رو به یک نگاه خاص در این زمینه میرسونه. به این میگن نظریه. مثلا شما تمام مسائل روانشناسی رو میاید میبینید که توی فیزیولوژی فرد، توی اون بافت فرد، توی ساختار این فرد، بله، وجود داره ریشه هاش. هر کدوم از این ساخت و دست بزنید وضعیت روحی روانی فرد فرق میکنه. این آقا وسواسه، وسواسه، کاری نداره که کمبود سرتونین تو مغز میانیشه. یه مقداری سرتونین به این آقا تزریق کنید یا بدید قرصشو بخوره، بعد از مدتی میبینید دست از وسواسش برمی‌داره. تمام شد. حالا آقا وسواسی این از شیطانه، وسواسی برو. اینم سر جای خودش، اونم سر جای خودش. اون یه دیده، اینم یه دیدگاه. این نظریه که میگه حالت‌های روحی روانی به فیزیولوژی فرد ارتباط داره، تا فیزیولوژی رو بررسی نکنیم ما نمیتونیم بگیم که این وضعیت در چطوره. به این میگن نظریه فیزیولوژیک، نظریه زیستی، نظریه زیستی عصبی. اسمای مختلف داره، دقت فرمودید؟ پس این میشه چی؟ نظریه. الگو یعنی چی؟ الگو نظریه که معادلش تئوریه، الگو معادلش پارادایمه. این واژه تو دهن این کسانی که تو دانشگاه هستن و اینا حسابی افتاده. تا تکون بخوری شما میگه پارادایمتون چیه؟ پارادایم یعنی چی؟ الگو، سرمشق، پترن یعنی چی؟ یعنی شما با کدوم مبانی شناختی، معرفتی، هستی شناسی، انسان شناسی، با کدوم مبانی شناختی، با کدوم مبانی معرفتی، متکی بر کدام اصول و قواعد پژوهشی و روشی دارید حرف میزنید؟ به این میگن پارادایم یا الگو. روکه از زاویه خاصی از یکی از روش هاست که تحت تأثیر پارادایمی خاص داره عمل میکنه. بله. خب چی شد آقا؟ پس الگو که دارن میگن این نیست که مثلا الگو و اسوه ما فلانی است. این الگو و اسوه اینا مورد نظر نیست. الگو که میگن یعنی سرمشق، یعنی همون پارادایم. این پارادایم میگفت بهتر بود تا گفته الگو. علوم مثلا شما میخوای کار فیزیک بکنی، چی درس خوندید؟ مثلا تاریخ خوندی. پارادایم تاریخ یعنی شیوه شناخت مسائل تاریخی، روش کار فضای تاریخی، نوع استفاده اثبات مسائل تاریخی، همه اینا متفاوته با اون که تو فیزیکه، اون متفاوته با اون که تو جغرافیه، اون متفاوته با اون که تو شیمیه، اینا متفاوتن با کسی که داره کار فلسفی میکنه، اینا متفاوتن با کار فقیه و اصولی، تفاوت داره. مبانی شناختی، مبانی نظری، بله، روش‌ها، پژوهش‌ها، همینا متفاوته. به این اصولی که بر اساس اونها شما در یک علم با یک الگوی، مثلا فرض می‌کنیم جناب آقای شاه‌آبادی وقتی وارد مسائل اخلاقی میشه به یه شکل خاصی، با یه اصول پذیرفته شده‌ای، با یه مبنای شناختی و روشی، آقای مثلا پناهیان، آقای نمی‌دونم برادران، آقای نه، هر کدوم با یک سیستم خاصی دارن کار می‌کنن دیگه. به اون وضعیت کلانی که تحت تأثیر اون یا با اون الگو، با اون سرلوحه، با اون سرمشق دارن کار میکنن، به این میگن پارادایم. پارادایم ها مبانی معرفت شناسی، مبانی شناخت شناسی متفاوت دارن. سوال اینه که آیا پارادایم ها تغییر میکنند؟ میشه تغییر کنند؟ قطعاً پارادایم ها تا زمانی که گستری علم وسیع تر نشده، روش های جدیدی رو نمی طلبه، پارادایم های موجود جواب میده. اما وقتی که پارادایم ها تغییر کردن، رفتیم به سراغ موضوعی که باید به شکل های جدیدتری راجبش صحبت کنیم، پارادایم ما هم عوض میشه. به این میگن شیفت پارادایم. این واژه رو بدونید. چه نوع مبنایی؟ یعنی چی مبنا؟ یعنی مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، مبانی تصوری، مبانی تصدیقی یا هر چیز اینها، همینا هستش دوش. یه بخشیشه. پارادایم شماست. خب. پس می‌فرماید که اونقدر هستی پیچیده است که وقتی شما می‌خواید یه مسئله رو تو هستی بررسی کنید، از زوایای متعدد می‌بینید. و همین نگاه از زوایای متعدد به یک مسئله باعث پیدایش نظریه ها یعنی تئوری ها و الگوها یعنی پارادایم های گوناگون می شود. بفرمایید.
که منجر به تعریف متفاوت از روانشناسی می شود. بنابراین سرچشمه گوناگونی تعریف در این علم را می توان به دو عامل اصلی گذر زمان و پیشرفت دانش از یک سو و زاویه نگاه نویسنده از دیگر سو نسبت داد. نگرش های گوناگون موجب می شود نتوانیم تعریف واحدی را که مورد پذیرش همه روانشناسان باشد پیدا کنیم.
خب نگرش های گوناگون، نگرش منظور چیه؟ اتیتیود، زاویه دیدتون. زاویه دید یعنی چی؟ آقا من میخوام راجع به حوزه که یک مجموعه آموزشی صحبت کنم. یکی میگه من حوزه رو از نظر روانشناسی اجتماعی میخوام بررسی کنم، یعنی روابط این افراد وقتی که در یک گروه هست، تأثیر این گروه بر این فرد وقتی وارد میشه، این فضای حوزه چه تأثیر رو این فرد میگذاره، یا این فرد در حوزه چه نقشی میتونه داشته باشه. نگاه روانشناسی اجتماعی. یکی ممکنه بگه از نگاه اجتماعی میخوام بررسی کنم، یعنی چی؟ جامعه شناسی دینی، این افراد چجوری تولید دین میکنن یا چه تأثیری در دین مردم میگذارن و دین چه تأثیر روی اینها داره میگذاره به عنوان یه جمعیت. به اینها میگن نگرش ها، یعنی زاویه دید. زاویه دید ما تا زاویه دید نه که واسه دارم اینجا نگاش میکنم، یعنی زاویه علمی دید. از کدام زاویه علمی عالمانه داری به این مسئله نگاه میکنی؟ به این میگن نگرش. پس این واژه ها رو آشنا بشید.
اتیتیود. نگرش های گوناگون موجب می شود نتوانید تعریف واحدی را که مورد پذیرش همه روانشناسان باشد پیدا کنید. و برخی روانشناسان را مطالعه
روانشناسی را
مطالعه آزمایشی رفتار و فرایندهای ذهنی می‌دانند.
ببینید کلمات مطالعه آزمایشی رفتار و فرایندهای ذهنی. قاعدتا اینا رو با توضیح بده. ولی اینجوریه، یه روانشناسی قدیمی داریم که از قرن 17 شروع شده، اونا رفتن تو این خط که ما چیزی رو که داریم میگیم در مورد انسان‌ها باید یه جای اینو آزمایش کرده باشیم. باید یه چیزی به عنوان مقدمات بگیم که مثلا علت اینکه این آقا آدم خشمگین شده اینه که حضرت امیر فرمودن لجاجت آتش چیز لجاجت فردو به خشم میاره، یا نمیدونم یه تعبیر شبیه این، حالا یادم نمیاد. آقا علتش اینه. خب بگیم چهار جا این کارو کردیم، این جوابو داده. آزمایشی، حالا یا تو آزمایشگاه یا تو ارتباط با افراد مختلف. بعضیا میگن که روانشناسی علم مطالعه آزمایشیه، یعنی تو میدان آزمایش باید حرف بزن روانشناسی. رفتار و فرایندهای ذهنی. فرایند ذهنی یعنی چی؟ منظور از ذهن اینجا عقل نیست. یعنی چی؟ مجموعه تصورهاتون، تصدیقهاتون، نگرشهاتون، احساساتتون، همه اینها. یه چیزی دارید اینجا دیگه که جمعش کردی، الگوهای تربیتیتون، الگوهای شخصیتیتون، تجربه های زندگیتون، هر چی هست اینا رو جمع کردید، اینا تبدیل شده به یه فرایند ذهنیه. حستون هم فرایند ذهنیه. دنبالش؟ نه، اینا ارجاعاتشه دیگه، مدارکش اینجاست.
و برخی دیگر آن را علم رفتار انسان و حیوان تعریف کردن.
انسان و حیوان، رفتار انسان و حیوان. وقتی رفتار رو به تنهایی میارن،
ذهن
رو خارج نکردن. این رفتار معنای عامیه که حتی ذهنم در بر میگیره، همینا ذهنیات فردم در بر میگیره. پس وقتی گفتن رفتار، منظور این کار کرده بیرونی خارجی فرد نیست. من الان نشستم به شما نگاه میکنم، هر چی دارم راجع به شما فکر میکنم به تو ذهنم میگذرونم، این رفتاره. پس رفتار که میگن، وقتی به تنهایی رفتار رو گفتن، معنای عامه فرد ذهنم در بر میگیره. منتها اینجا دیگه از این حیث توسعه داره که مورد روانشناسی یا موضوع روانشناسی صرفا انسان ها نیستن، حیوانا رو هم در بر میگیره.
تعریف ساده تری هم وجود دارد که روانشناسی را علم مطالعه رفتار و تجارب انسانی دانسته است. در آغاز قرن 20 که هنوز روی کرده نخستین
روانشناسی
حاکم بود، اکثر روانشناسان آن را مطالعه زندگی روانی ذهن و هوشیاری می دانستند. اما به تدریج با گسترش این قلمرو و شکل‌گیری نظریه‌های گوناگون، تعریف نخستین مورد حمله قرار گرفت و هر نظریه بر مبنای اصولی که پذیرفته بود تعریف خاصی ارائه کرد. رفتارگراها آن را مطالعه
رفتار آشکار
و روانکاوان مطالعه ذهن هوشیار و ناهوشیار دانستند.
حالا اینا رو بعدا می‌خونیم. فعلا داره اشاره میکنه. آقا بعضی ها معتقدن که روانشناسی اصلا کاری نداره به اینکه چه اتفاقی در دنیای این فرد افتاده. هر میگه که اونی که من دارم الان، حالا اونم باز دو تقسیمات دوگانه دارن، میگه اونی رو که الان این فرد گرفتارش، یعنی محصول یک گذشته است، این چیه؟ من اینو بررسی کنم زندگی این فرد چی بوده که الان به اینجا رسیده، با تمام شادیهاش، غمهاش، موفقیتاش، شکستهاش، ذهنیتهایی که داشته، تجربه‌ای که داشته، الان چیه؟ وقتی که اینطوری نگاه میکنن، این یه نوعه، این یه روانشناسیه. ولی وقتی که میرن عقبش رو نگاه میکنن، میگه چی دارید میگید؟ این فرد توی دنیایی بوده، از اون دنیا تا اینجا رسیده، تا ندونی ریشه هاش چیا هستن، نمیتونی راجبش قضاوت کنی. مثال میزنن، میگن دو تا آدم دارن تو خیابون میرن، شونه‌شون میخوره به هم دیگه، یکی همونجور بی خیال رد میشه، یکی برمیگره چپ چپ نگاه میکنه، یکی میگه هوی، یکی هم برمیگره یقه طرفو میگیره میزنه. چرا اینا تفاوت دارن؟ فقط همین رفتار رو بررسی کنی، یه گذشته‌ای داره. این گذشتهش ممکنه نزدیک باشه، همین الان دعوا می‌کرده با همسرش یا دوستش. ممکنه دور باشه. و اون اینه که این گذشته از دور چرا به این فرد این نتیجه رو داده که در یک اختلاف که پدید میاد یا یه اتفاق که پدید میاد حمله یا پرخاشگری رو انتخاب بکنه در مقابل گزینه‌های دیگه. یعنی به جای که سازگار کنه خودشو با این مسئله یا کنار بیاد یه مسئله رو حل کنه، چرا پرخاش میکنه؟ بچه است دیگه، بچه های خونتون. یه بچه است تا بهش دست میزنی یه دونه اینجوری بهت میزنه، یکی هم دست میزنی اینجا با تعجب نگاه میکنه، یکی دست میزنی خندهش میگیره. یکی چرا؟ ریشه داره، ریشهش کجاست؟ این که کار روانکاویه، میکاود رگ و ریشه رو باید به دست بیاره که بفهمه کجا هست، چه مسئله ای داره. ادامه بدید.
مروری بر تعاریف روانشناسی از اواخر قرن 19 تا کنون میتواند فهم بهتری به شما بدهد. در 1884 که هنوز روانشناسی به خوبی از فلسفه جدا نشده بود، توسط مک‌کاش علم روح تعریف شد. در حال
ذهن هوشیار، اونی که الان داری فکر میکنی من این کارو میکنم، ولی چرا فکر میکنی اینجور فکر؟ مثلا من فکر میکنم خوبه با شما دوست بشم، اما سوال اینه که چرا من گرایش به دوستی با کسی مثل شما دارم؟ آفرین، هوشیار ناهوشیار، خداگاه ناخداگاه، یه دلیل داره. یه دلیل داره بچه شما داره میره با یکی دیگه، با یکی دوست بشه، با یکی دیگه رد میکنه. دلیلش چیه؟ یه دلیل داره این آقا همش گرایش داره به زنها، صحبت با اونها و بودن با اونها و گرایش، دلیل داره. دلیلش چیه؟ خودش هم نمیدونه. پیدا کردن این که چه اتفاقی افتاده یا چه وضعیتی داره این فرد یا در درونش چی گذشته که اون به این نتیجه رسیده، اینا متفاوته. یه آقایی ناتوانی جنسی داره اصلا، مثلا آدم قوی نیست، ولی هی با این خانم، با اون خانم، با اون خانم. و برای چی؟ دنبال چی هستی؟ نگاه میکنی ببینی که خب مردونگیت هم که اونقدر نیست که بخوای بگیم که هی داری تحریک فیزیولوژیک میشی و میخوای بری دنبال این و اون. این مشکل روحی روانی داره. مثلا گرایش های معمولا، حالا اون مقداری که من توش کار کردم، این که گرایش های افراد آقایون به بیرون از خانواده دلیل های مختلفی داره. من حدود 18 تا دلیل براش پیدا کردن. به چه دلیلی آقای میره به خارج از خانواده خودش ارتباط میگیره؟ دلیلش بله؟ صدر الذاکرین اینو داره. تو نوشتم، نوشتم، ولی هیچ موقع حال چاپ کردن یا چیزش نداشتم. این متفاوته. بله؟ شکل های متفاوتی داره. اینا باید برگردیم ریشه ها رو پیدا بکنیم. بعضیاش هوشیاره، بعضیاش ناهوشیار.
در حالی که امروزه این تعریف پذیرفتنی نیست، چرا که روانشناسی یک علم تجربی است و نمیتواند درباره روح که گوهری غیر مادی دارد مطالعه و بحث کند.
خب پس کسی بگه علم روح اشتباه گفته. علم روح چیه؟ کی میتونه روح بشناسه؟ روح اصلا چی هست؟ اصطلاحی دارند یکی از روانشناس ها، میگن که چطور جعبه سیاه هواپیما یه سری ارتعاشات بیرون میده، تمام اطلاعات هواپیما توشه، اما شما نمیتونید راه پیدا کنید، فقط میتونید ارتعاشایی که میاد بیرون رو تفسیر کنید. میگن تو وجود آدم هم یه جعبه سیاهه، اسمش رو گذاشتن روح روان، نمیدونیم چیه. هرچی از اون روح و روان باعث شده که شما اینجوری فکر کنید، اینطوری حرف بزنید، اینطوری راه برید، اینطوری ارتباط بگیرید، یا هر چیز دیگه. باید منشأش رو پیدا کنیم که چیه. منشأش در درونه. خب درون که نمیدونیم چه خبره، بس علم روح غلطه. بس بیایم جاش بذاریم علم رفتار، بیایم جاش بگذاریم علم جلوه های ذهن، بیایم اسم دیگری هر چی هست براش بگذاریم، ولی با روح نمیتونیم کار کنیم. روح نمیشه شناخت. یه زمانی به شکل فلسفی دنبال شناخت روح بودن، ولی شناخت فلسفی روح به ما روانشناسی نمیده. نهایتش میگید مجرده و از عالم ملکوته و امثال این حرفا.
بعدها روانشناسی علم ذهن خوانده شد. در سال 1987 فرهنگ و بستر آن را علم ذهن و رفتار تعریف کرد. متأثر از فضای روانشناختی آن زمان بود. در آن در آن هنگام روانشناسی را برابر با ذهنشناسی می دانستند. در سال 1994 دایره المعارف روانشناسی آن را علم تجربی فرایندهای ذهنی هوشیار و ناهوشیار و رفتار موجود زنده دانست. تحول حرکت روانشناسی از روح به سازمان روانی در قالب رفتار را می توان در دگرگونی این تعاریف مشاهده کرد.
پس روان شناسی یه زمانی میگفت که روح رو باید بشناسی، بعد اومد گفت روح رو کی میشناسه، آخرش حالا چی میتونی از این روح بگی؟ اومدن یه قدم بالاتر گفتن این فرد یک سازمان روانی داره، از این روح که هر چی هست یه چیزی بیرون اومده، یه سازمان روانی به این آدم داده، این آدم اخلاقش این شده، ذهنیاتش این شده، رفتارش این شده، نوع تعاملش این شده، هر چی شده یه سازمان روانی داره. من روی سازمان روانی فعلا صحبت میکنم.
در حال حاضر بسیاری از روانشناسان که سرسپردگی به یک نظریه خاص ندارند، روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی موجود زنده می‌دانند. آیا می توانید نمونه‌های از این گوناگونی تعاریف و نظریه‌ها را در فیزیک پیدا کنید؟
بله. مثال بگی بر جاش. بله. تو همه علوم وجود داره. راجع به اینکه آیا الکترون چی هست و چگونه است، 10 تا نظریه تو فیزیک وجود داره، 10 تا 11 تا نظریه وجود داره. متفاوته دیگه. راجع به اینکه این نور حرکتش آیا موجیه، آیا ذره‌ایه، فوتون داره، نداره، چیه، نظریات مختلفی وجود داره. مربوط به تمام علوم این نظریات متفاوته.
روانشناسان در دو
حوزه
بنیادی و به کار بسته کاربردی فعالیت میکنند. در قلمرو بنیادین رفتارهای موجودات زنده از نظر سرچشمه ها، روابط و شرایط آشکار شدنشان مطالعه میشوند. روانشناسی روانشناسانی که به زمینه های به کار بسته علاقه مند،
به کار بسته یعنی چی آقا؟ این کاربردی
تلاش و پژوهش هایی رو پی میگیرند که محصول آن حل مشکلات روزمره زندگی است، مانند روانشناسان قانونی و بالینی. برای مثال مطالعه روابط میان باورها و هیجانات بنیادی.
برای مثال مطالعه روابط میان باورها و هیجانها یک مطالعه بنیادی است.
محسوب میشه. پژوهش‌ها نشان دادند که بخت باوری منجر به افسردگی میشود.
بخت باوری چیه؟
شانس.
نتایج این گونه پژوهش‌ها بلافاصله در زندگی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و از این رو بنیادی محسوب می‌شوند. اما مطالعه روابط میان تنش‌زدایی تدریجی عضلانی و کاهش افسردگی به کار بسته است.
یعنی کاربردیه. آقا جون الان یه کار ساده من بگم شما انجام بدید. همتون تمام صورت و چیزا، تمام مایچای صورت و سرتون رو سعی کنید صفت جمع بکنید، محکم چشمتو ببند. خود من همین کارو میکنم، صفت طوری که حس کنی همه مایچه اطراف چشمتو حس کن، صورتتو، لبتو، گردنتو، گوشتو، سر سعی کن داری همه رو منقبض میکنی. بیشترین انقباض. بعد حالا منو بگو، من بیشتر از شما دارم فشار میارم به خودم، شما دارید به من نگاه میکنی. بعد حالا اینو تو خونه انجام بدید. بعد همینطوری فقط تمرکز کن، داره جمع میشه. حالا همینطوری فقط صورتتو انجام بده. خوب آقا صورتتو محکم بکنید، صورتتو رو ماچای صورت همه. بعد حالا شروع کنید یواش یواش شلش کنید طور که حس کنید. تمرکز کن، چشمتو ببند، یواش یواش باز کن، تمرکز، آره، که انگار مایچه داره باز میشه. هرچی باز شد سعی کن مایچه رو بازتر کنی، مایچه اطراف لبت، صورتت، انگار داری به خنده میفتی. باز شدنشو حس کن. بله. همین مسئله که الان شما رو میخندونه، همین مسئله که داره ذهن شما رو میبره روی باز کردن انقباض عضلات و اینها، خود همین ریلکسیشن که دوستان ما گفتن، این باعث کم شدن استراب میشه.
ما استراب نداریم.
افسردگی تو رو از بین میبره. اونم ندارید. تره بابا جلو خوشیشون رو یکی بگیره. بله ایمان واقعا از انسان درست میکنه. هشون بشون متبسمون متبجلون اصلا اینو درست میکنه. ایمان واقعی باشه آدم رو به رقص میاره. ببخشید علامه طباطبایی میفرمود با اون لحجه خودشون، هر وقت آقای مطهری درس ما میامد ما به رقص میامدیم. یعنی وجد و شوری میده. اینکه المؤمن حزنه فی قلب بشره فی وجهه، نه اینکه مؤمن اینطوری باید باشه، مؤمن اینطوری هست. آدم به درجه ایمان برسه، اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. آخ خدا تکیه زدیم هیچ اتفاقی هم نمیفته. میخواد خراب شه بشه، الان خبر بیارن یکی از اعضا مرد زندگیتون فلان این حرفا، مگه قدرت دارم مدیریت کنم همه چیز رو؟ مگه توان دارم همه چیز رو تو مشتم بگیرم؟ تازه بگیرم، مگه قدرت مطلق دارم که هم موقعی که تو مشتم حفظش کنم؟ بس های اینجوری آدم داره نگاه میکنه دیگه، هیچ ترس و فشار و فلانی نداره که. بفهم. پس تنش زدائی تدریجی عضلانی و کاهش افسردگی، ارتباط این دوتا رو بررسی میکنید، این میشه. آقا عرض کردم این که اینجوری دیگه، ترجمه مختلف هر که یه جوری برای خودش ترجمه میکنه. یکی میگه مکانیسم، یکی میگه سازوکار، یکی میگه کاربست، یکی میگه کاربرد.
نتایج چنین پژوهشی بلافاصله توسط روانشناسان بالینی برای درمان افسردگی غیر قابل اجراست. روانشناس را بایستی از روانپزشک متمایز کرد. روانپزشک کسی است که پس از اتمام دوره عمومی پزشکی یک دوره تخصصی در زمینه روانشناسی، اختلالات روانی، روش‌های تشخیص و درمان در روانشناسی طی حدود 3 سال می‌گذرد. اما روانشناس متخصصی است که در یک گستره پایه‌ای از دانش کار می‌کند. روانشناسان برای کسب درجه دکترا بایستی بین 10 تا 12 سال در دانشگاه به مطالعه در زمینه‌های مربوط به روانشناسی بپردازند. روانشناسان ممکن است در دانشگاه‌ها به تدریس و پژوهش بپردازند و در مؤسسات به ارائه خدمات تخصصی بپردازند.
توی روان پزشکی دوره روانشناسی عمومی که تمام شد، شما میاید و با بیماری ها، چون اونجا توی پزشکی سلامت و درمان، بیماری سلامت درمان، درمان سلامت، اینجا هم وقتی میان وارد روان پزشکی میشن دقیقا همین مورد رو طی میکنن. یعنی به این شکل که میرن دنبال بیماری ها، راه های درمان و سلامت. همون اتفاقی رو که توی جسم داشتن همون رو میان توی روح قالب میزنن. اما روانشناس میاد از حوزه های مختلف یه آدم مورد بررسی قرار میده. یعنی میشینه قشنگ رفتار اینو تجزیه تحلیل میکنه، گذشته اینو تجزیه تحلیل میکنه، تصمیماشو داره میبینه، آیا روح سالم داره یا نداره، فکر سالم داره یا نداره، آیا تنشهاش رو میتونه شناسایی کنه، از کجا به وجود اومده یا نیومده، رویدادهای زندگی که او رو زرج میده، ناراحت میکنه یا او رو ناموفق میگذاره، منشأش کجا بود. یعنی این میره بررسی سازمان این فرد رو میکنه. یک نفر روانپزشک میاد میگه که آقا اینجا صورتت خاله، این خالو باید برداری یا باید عمل کنیم. یک روانشناس
روان
چی؟
روان
مثلا میگم مثال میزنه و این میاد بررسی میکنه همین مقدار که این آسیبی که دیده چجوری این آسیب باید برطرف بشه. برای همین کار روانشناسی و روانپزشکی خیلی متفاوته. تو روانپزشکی در واقع برخورد با فرد عمدتا برخورد اینه که این فرد از یه جایی به یه دلیلی آسیب دیده. ما هم که الان فرصت نداریم بریم اونو برطرف بکنیم، الان باید روان پزشکی.
پس چرا پزشک؟
چون دوره پزشکی عمومی رو میگذرونه بعد میاد اینجا کار میکنه.
این سه تا چهار سال
یعنی اصلا کار درمانی انجام نمیده، فقط باز اینم مثلا
من تا تعادل روانی رو بعد از دست ندادم. بله بریم آقا، حالا اینو بعدم میخونید شما.
از این دید روانشناسی به عنوان یک دانش آزمایشی به مطالعه همه کنش ها و واکنش هایی که از وجود زنده صادر میشود میپردازد.
آها اون علامت بالا رو میبینید؟ نماد روانشناسی اینه، یه دونه شبیه یه دونه چی میدونم لیوان دست، نه اون که نه، این پایین رو نگاه کنید، نه شکل یک دون شکلش نوشته اینجا شبیه یه دونه یو، وسطش یه خطه، دیدین؟ نه این یکی از حروف حروف یونانی رو شما تا یه حدودی میدونید یا نمیدونید اصلا، آلفا بتا گاما تتا گاما فلان این حرفا، این حروف یونانیه. این و این اصطلاح، این اسمش پسیه، پسی آن سایکولوژی، پسی یا جسی. حالا این پسی 23مین حرف یونانیه، 23مین حرف یونانی پسیه، این پسیه، پسیکولوژی، سایکولوژی، روانشناسی، انگلیسی روانشناسی میشه سایکولوژی یا پسیکولوژی، این پسیه، علامت پسیه.
پسیکولوژی نوشته میشه، سایکولوژی خونده میشه، درسته؟
یا فرانسوی بخوای بخونی باید بخونی پسیکولوژی، انگلیسی بخوای بخونی میخونی سایکولوژی، یونانیش هم میشه پسیکولوژی. بیست و سومین حرفه تا اونجا که یادم میاد. معارف نه، نماده، از نماد این همه حرف در میاد. لباس شما یه نماده، از این نماد. فرق بین نماد و نشانه چیه؟
نماد علامته،
نشانه چیه؟ نشانه ها، نشانه ها نمودهای طبیعی یک مسئله هستن. مثلا یکی سرما خورده، فینفین میکنه، دماغش رو میگیره، رنگش پریده، چشمش قی میکنه، فلان این حرفا، این میشه چی؟ نشانه. نشانه علائم طبیعیه، به طور طبیعی وجود داره. نمادها علائم قراردادیه. مثلا پرچم سرنگ دورش الله اکبر یا توش عقابه توی پرچم، الان لباس شما نشانه است یا نماده؟ نماده، نشانه نیست که دیگه. نشانه عرض کردیم یه جریان طبیعیه که خودش وجود داره، به طور طبیعی وجود داره، به طور طبیعی وجود داره. داریم شما دیگه فنی با این بحث برخورد کن دیگه. از حالا به بعد اینجوری میگیم آنچه که ماها قرارداد میکنیم باشد، اینا نمادند، با این واژه حرف بزنیم. اینا نشانه اون نیست که به طور طبیعی وجود دارد، علامتی که به طور طبیعی وجود دارد، قراردادی نیست، وجود دارد. آتش و دود خونده بودیم توی منطق، رحمت کنه خدا دوران نمیدونم مظفر هاشمی مولا عبدالله، اینا ما هاشمی مولا عبدالله خوندیم، شما مظفر، ما بچهای بعدی هستید. اونجا وقتی که بحث دلالت می اومد، دلالات سگانه داشت، یکی از دلالات دلالات طبعی بود، کمان این که دلالت می کند دود بر آتش، این دلالت طبیعیه، طبعیه، بله این نشانه است. ولی دلالت وضعی داشتیم که می گفتیم که به قرارداد اون رو قرار می دن. دلالت وضعی وضع و موضوع لهی داریم در اونجا، یه چیزی رو یه چیزی وضع می کنن، اون بهش میگیم نماد، نمادها و نشانه ها، اینا با هم دیگه متفاوته. بله. خب لاتین که وقتی که میگن یعنی همون یونانی، یعنی اون قدیمی ترین پایه های انگلیسی. بفهم.
به عبارت دیگر نباید رفتار را به جای عمل گرفت.
آقا تو توضیحی که عرض کردم شاید اینجا بیاد این حرفش ببینیم میاد یا نمیاد. به عبارت دیگر نباید رفتار به جای عمل گرفت. رفتار شناسی فرق داره با عمل شناسی. فرقش چیه؟ توضیح دادیم خدمتتون. فرقش چیه؟
رفتار
عمل بخشی از رفتاره. رفتار عام‌تر از عمله. رفتار میتونه حتی ذهنی باشه. به اون میگن رفتار فرد.
الان مثلا اسکینر که رفتارگرایه همون فرض ذهنی هم میاد درسته میخونه.
تو تمامه بله. حالا میام میخونیم اینا رو. احتمالاً باید باشه نباشه خودم میگم بنویسید. ببینیم حالا این کتاب چجوری گفته. بفرمایید.
عمل
رفتاری قابل مشاهده است. پس به رفتار قابل مشاهده میگن عمل. پس معلومه یه رفتاری داریم که قابل مشاهده نیست.
عمل رفتار قابل مشاهده است، اما بسیاری از رفتارهای ما مثل اندیشیدن، تجسم کردن، درک کشیدن و مانند آن آشکار و از بیرون قابل مشاهده نیستند. به همین دلیل است که رفتار با عمل برابر نیست، بلکه بیرون آن محسوب می‌شود. راه رفتن رفتاری عملی است، اما اندیشیدن رفتاری غیر قابل مشاهده است. به علاوه نباید روانشناسی را به آدمی یا حیوان محدود کرد، چنان که زیستشناسی، فیزیک و شیمی نیز به انسان و حیوان محدود نمی‌شوند. برخی تصور می‌کنند که آدمی فی نفسه و همواره برترین است و علم باید تنها به او خدمت کند. بنابراین موضوع روانشناسی را انسان می‌دانند که اگر به مطالعه سایر موجودات هم بپردازند تنها برای کمک به آدمی است. دیگرانی هم هستند که تنها آدمی را واجد شعور می‌دانند.
تنها آدمی را واجد شعور می‌دانند. موجود با شعور آدمه.
و به همین دلیل موضوع روانشناسی را به انسان محدود می‌کنند. خب
این که انسان را برترین بدانیم هم نوعی نگاه به انسان است.
هم نوعی نگاه به انسان است، اما دلیلی بر این نیست که روانشناسی به عنوان یک دانش آزمایشی را هم به مطالعه انسان محدود کنه. باید دانست که اولا ما نمی‌توانیم به اطمینان با اطمینان بگوییم که شعور خاص انسان است. اگر شعور را برابر با هوشیاری در نظر بگیریم، در آن صورت این تبدیل به مراتب بیشتر خواهد شد.
آقا جون وقتی که میگن که موجود با شعور یعنی چی؟ یعنی یه ادراکی داره، یه چیز داره درک میکنه. بله؟ حالا این فقط مختص انسانه. حیوان هم درک میکنه. محبت بهش کنی درک میکنه، بخوای باش دعوا کنی خشم بگیری درک میکنه، یه درکی داره. محبت دفاع از محدوده خودشو داره درک میکنه، حفظ محدوده خودشو داره درک میکنه. اینا ادراک و شعورن. اگر اینطوری بگیم نه تنها انسان شعور داره بلکه موجودات دیگه هم شعور دارن. بفهمم.
شما درباره هوشیاری انسان اطمینان دارید، حتی هوشیاری حیوانات را هم ممکن است به راحتی بپذیرید. گیاهان و آغازیان هم می توانند درجاتی از هوشیاری را داشته باشند.
گیاهان؟ آقا واقعا گیاه هیچ نوع ادراکی نداره؟
روش می کنه، نبوب می کنه.
بله. بله. آغازیان، سلول های ابتدایی اولیه. اونا چی؟ آفرین، سیدی شهادت آب دیدین دیگه. آب خوب باش حرف زدن، کریستالاش خوشگل و بعد حرف زدن شکسته شد. یکی از این دوستان ما پزشک متخصص داخلیه داشت درباره چی صحبت میکرد؟ درباره ویروس ایدز. میگفت ویروس ایدز به دلیلی که نمیتونن قال قضیهش رو بکنن هوشیاریشه. خیلی باشعوره، خیلی. چجوری؟ میگه وارد بدن میشه. وقتی که وارد بدن شد به عنوان یک شیء خارجی یا موجود خارجی یا یاخته خارجی، فوری بدن گلبول‌های سفیدش رو میفرسته به این حمله بکنن، این از بین ببرن. تا میبینه مورد خطر قرار گرفت خودش رو تغییر میده، شکلش رو میکنه شبیه یکی از این گلبول‌های سفید. همراه اینا میره، همینجور با اینا میره. بعد اینا رو یه ادهشون رو که میتونه، بخشش رو که میتونه میبره توی راه انحرافی که به راحتی بقیه نمیان، تعدادشون اونجا گیر میاره، همه رو اونجا قتل عام میکنه. بعد خودش رو شبیه یه طعمه میکنه برای اینکه بقیه که یه گروه دیگر رو باز بکشه ببره به مسلخ. بعد از مدتی بدن شناساییش میکنه، این داره وضعیتش رو تغییر میده، باز شکل جدیدی پیدا میکنه که اون شکل جدید با شکلهای قبلی فرق داره. یعنی همین جوری ذره 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 تمام سلولای گلبای سفید بدن از بین میبره، طرف هیچ قدرتی برای دفاع دیگه نداره. اصلا ایدز کارش همینه، کارش اینه که تمام سلولهای دفاعی بدن از بین میبره، مریض میشید، بدن تو قدرت دفاعی نداره، از بین میشید. حالا هر چی میخواد بفرمایید، شعور غریزی، شعور ادراکه، یه چیزی میفهمه، یه عکس العملی داره نشون میده. حالا ولو اینکه به ذات اینو بهش دادن،
بحث حرکت جوهری ملا صدر به بحث جمادات میرسه و یه بخش رو از این جریان مخالف میاد، حتی جمادات همین شعور
جوهر، اونجا بحث جوهره تمام موجودات. بله ادامه آقا بخونیم تا روانشناسی به اونان یک علم رهاش کنه.
شما در فراموش نکنید که موضع دانشمندان درباره هوشیاری پدیده‌های غیر زنده نمی‌دانم.
آقا دقت، موضع یعنی چی آقا؟ موضع دانشمندان درباره هوشیاری پدیده‌های غیر زنده نمی‌دانم است.
یعنی سنگ و دیگه چون با سنگ
آیا اونا ادراک دارن؟ تو هم میگن میتونم بگن نمیدونی. خیلی جالب. میگه نه حق ندارم بگن نیست.
چون نمیدونن
آزمایش کنن. من چون نمیدونن اصلا شاید روش خاصی داره، شاید به شکل خاصی دارن این سلولات، این مولکول های این در و دیوار دارن یه چیزی از ما ضبط میکنن. من چه میدونم؟ آره جهادت آب. بله بله. آره دنبالش.
معنای دیدگاه رد کردن نیست، بلکه تنها نمیدانم است که ممکن است پژوهش های آینده نکاتی را در این باره آشکار کنند. دوم آنکه بیش از یک قرن از تعریف روانشناسی به عنوان علم هوشیاری گذشته و امروز آن را علم مطالعه رفتار با یک دربرگیرندگی گسترده میدانند. منظور از موجود زنده این است که فقط انسان یا حیوان موضوع مطالعه روانشناسی نیستند، بلکه موضوع این علم تا آخرین مرزهای حیات ادامه دارد. اگر تاکنون به آغازیان کمتر پرداخته شده، حاکی از تعللی است که روانشناسان در این بخش داشتند.
خود سلولهای ابتدایی، یاخته‌های اولیه، سلولهای آغازینی که خلقت از اونجا صورت میگیره، خود این خیلی حرفا رو از توش میشه در آورد. ما چه مقدار راجع به اونها اطلاع داریم؟ چه تأثیری میتونیم داشته باشیم؟ نمیدونیم. پس روانشناسی فراتر از یه مسئله ساده که رفتار و فرایند ذهنی انسان باشه به موجودات دیگه هم میپردازه. روانشناسی دیگه اینقدر عام شده که به تمام موجوداتی که حیات دارن میتونه بپردازه. رفتار حالا اسمش اینطوری گذاشتن، شما ببخشید. بعضی همینو میگن، میگن که شما بگی رفتارشناسی. و صلی الله علی محمد و آله.